بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلین قدس سره در این ثم نقولویی که داشتن در جواب از دلیل سوم شیخ الاشراق در حکمت الاشراق بر حدوث نفس فرمودن که قوه وجود نفوس در عقل هست و این قوه هم غیر متناهی است، به جوری که هرچه هر مقدار نفوسی که فائز بشه از عقل، باز هم این قوه به حال خودش باقیه، هیچ هلاکی و نقصانی پیدا نمی کند. خب این فرمایش رویشون در ثم نقولو فرمودن که پس بنابراین قوه وجود نفوس در عقل هست و این قوه هم غیر متناهیه، یعنی به هر تعداد به هر مقداری که نفوس از عقل فائز بشن و جدا بشن و نشأت بگیرن، باز این قوه به حال خودش باقی است و هلاک و نفادی و پایانی پیدا نمی کند. حالا در اول عبارت بحث امروز که ایشون می فرمایند ایاک انت توهم، می خوان جلو یک توهمی رو بگیرن، یه دفع دخلی می خوان بفرمایند که این که ما گفتیم قوه وجود نفوس در عقل هست، کسی گمان نکند که این قوه به معنای فقدان و در مقابل فعلیته، بلکه این قوه به معنای وجدان است. اینی که قوه وجود نفوس در عقل هست، این قوه در مقابل فعلیت نیست، به معنای فقدان نیست. این مثل این نیست که قوه وجود صور در قابلی که هیولا باشه هست. خب صور اینا روی هیولا میان، هیولا قابل این هاست، پذیرای این هاست. قوه وجود صورت در قابلی که هیولا باشه هست. مثلا قوه وجود صورت انسانی در قابل و ماده‌ای که نطفه انسان باشه هست. این قوه در اینجا به معنای چیه؟ این قوه در اینجا به معنای فقدانه، در مقابل فعلیته. یعنی فعلاً نطفه فاقد وجود صورت انسانه، الان صورت انسانی رو نداره، پذیرای او هست. اینجا که ما گفتیم قوه وجود نفوس در عقل هست، این قوه به معنای فقدان و در مقابل فعلیت نیست. مثل این نیست که قوه وجود صور در قابلی که هیولا باشه هست، که به این معناست که فعلا قابلی که ماده باشه فاقد وجود صورته، بلکه این قوه به معنای وجدان است، یعنی وجود عقل واجد وجود نفوس غیر متناهی است. دارای وجود نفوس غیر متناهی است، نفوس غیر متناهی که از عقل جدا میشن و از عقل فائز میشن، وجود همه اینها در عقل است و فیضانشون هم از عقل. به این معنا نیست که وقتی که نفس وجودش از عقل فائز شد دیگه عقل واجد وجود او نباشد، نه، این قوه کم نمیشه، این قوه نفات پیدا نمی کند، این قوه پایان ناپذیر است. توضیح این مطلب از این قرار است که اشیا یه اضافه ای به قابل دارن که ماده باشه، یه اضافه ای به خودشون دارن و یک اضافه ای هم به فاعل دارن. این اشیا که میگیم یعنی اشیاء مادی، موجودات مادی، از جمله همین نفوس، نفوس انسانی. خب یکی از موجودات عالم طبیعت همین ما انسان ها هستیم دیگه، نفوس انسانی که در عالم طبیعت وجود طبیعی دارن، وجود مادی دارن. اشیاء مادی یه اضافه و نسبتی به قابل دارن که ماده باشه، یه اضافه و نسبتی به خودشون دارن و یه اضافه و نسبتی به فاعلشون دارن که عقل باشه، چون اینها از عقل فائز شدن. البته اینکه عقل گفته میشه فاعل، فاعل حقیقی و فاعل اصلی حق تبارک و تعالی است، منتها اینها هم واسطه هستند در فاعلیت به عنوان واسطه فیض، وساطت در فاعلیت. اما نسبتی که اشیاء مادی به قابل و ماده دارن، این نسبت به فقدان و عدم است. الان ببینید مثلا نفس زید یه نسبتی به قابل و ماده ای داره که نطفه زید باشه، یعنی اون نطفه ای که زید از او پدید آمده، که نطفه پدر زید باشه، که صورت زیدی روی اون نطفه آمده. یه نسبتی این نفس زید به قابل و ماده ای داره که اون نطفه ای باشه که این صورت زیدی آمده روی اون نطفه. این نسبت به فقدان و عدمه، یعنی نطفه ای که زید از اون نطفه به وجود آمده اون فاقد صورت انسانی بود. بله، استعداد و قابلیت پذیرش صورت انسانی زید رو داشت، اما فاقد بود، چون آخه قوه که قوه صورت زیدی در نطفه زید هست، قوه شبیه به عدمه. به خاطر اینکه قوه هیچ فعلیتی نداره، فعلیتش در همون قوتش هست، در همون قبولش هست، در همون پذیرشش هست، هیچ فعلیت دیگه ای نداره. همین اندازه هست که قوه با لاقوه فرق داره. یعنی فعلیت قوه در همون قوه بودنش هست که لاقوه نیست، قوه است دیگه، فعلیت دیگه ای که نداره، لذا شبیه به عدمه. نسبتی که صورت زید، نفس زید، نفس انسانی که مثلا زید باشه به قابل و ماده‌ای که اون نطفه‌ای باشه که نطفه پدر زید در اصل که زید از او به وجود آمده، این نسبتش به فقدان و عدمه، به خاطری که اون نطفه فاقد این صورت انسانی زید بوده، پذیرای او بوده، او رو که نداشته که، پیدا کرده. یه نسبتی هم همین نفس زید به خودش داره، یعنی اشیاء مادی مثل همین نفس انسانی، نفس زید، یه نسبتی هم به خودشون دارن. نسبتی که به خودشون دارن به امکانه، یعنی این صورت انسانی که صورت زید باشه، نفس زید باشه، ممکنه وجود پیدا بکند و ممکنه وجود پیدا نکنه. اینم نسبتش به امکان. اما نسبتی که اشیاء مادی به فاعل خودشون دارن، اون نسبت به وجوب مکیف است، به کیفیت وجوب، کیفیتش وجوبه و ضرورته. یعنی فاعل زید، فاعل نفس انسانی که مثلا زید باشه یا سایر اشیاء مادی که فاعل عبارت است از عقل، این باید، صحبت وجوب و ضرورت، باید واجد وجود این شیء مادی مثلا نفس زید باشه، باید این رو داشته باشه، به خاطر این که معطی شیء که نمیتواند فاقد شیء باشه، باید این وجود رو داشته باشه تا اون رو اعطا بکند، تا اون رو افاضه بکند. بنابراین اون وجودی که از اشیاء مادی در فاعلشون هست، اون به مراتب شدیدتر و قویتر است از وجودی که اشیاء مادی برای خودشون دارن. چرا؟ به خاطری که نسبت وجود به خودشون به امکانه، اما نسبت وجودشون به فاعلشون به نحو وجوب و ضرورته. پس بنابراین این که ایشان در ثم نقول فرمودن که وجود قوه، وجود نفوس غیر متناهیه در عقل هست، این قوه به معنای فقدان نیست، در مقابل فعلیت نیست، این قوه به معنای وجدان است. یعنی عقل واجد وجود نفوس غیر متناهیه هست و لذا وجود این نفوس غیر متناهیه از عقل فائز میشه و صادر میشه و نشأت میگیره و سرچشمه میگیره. منتها ایشون میفرمان این وجودی که نفوس، همین نفوس طبیعی، نفوس مادی، نفوسی که در عالم طبیعت هستن، انسانها، این وجودی که در عقل دارن، این یک وجود واحد مجرد است. این اولا کثرت نداره و ثانیاً مادی نیست. الان ببینید وجود نفوس در این عالم کثرت داره، کثرت عددی داره و مادی هم هست، یعنی وابسته به بدنه، یعنی متکی به بدنه. اما وجودی که همین نفوس غیر متناهی در عقل دارن به نحو وحدت است و به نحو تجرد واحد است و مجرد، نه متکثر و مادی. این وجودی که الان نفوس در این عالم دارن، این وجود طبیعی، این خب افزون بر این که تکثر عددی داره، کثرت عددی داره، مادی هم هست، یعنی قابل تفرق هست، قابل تجزیه هست، قابل انقسامه. اما این وجودی که همینها در اونجا دارن، که البته حالا چون بحث ما در نفسه و الا همه اشیاء مادی وجودشون در عقل هست، چون همه اینها از عقل فائز شدن، اما وجود در اونجا به نحو وحدت است و به نحو تجرد، نه کثرت و نه مادیت. منتها ایشون می‌فرمایند که درک این معنا احتیاج به کشف داره. اینا دیگه با علم الیقین قابل درک نیست، این باید دیگه علم الیقین تبدیل بشه به عین الیقین. اینا دیگه درکش احتیاج به کشف داره، احتیاج به شهود داره. خب این تا اینجا در ایاک انت توهم که ایشون فرمودن، که دفع دخلی فرمودن. بعد یه انقلت و قلتی رو مطرح میکنن، یه اشکال و جواب، یه پرسش و پاسخ، و اون اینه که روی این حساب که وجود نفوس قبلن، یعنی در وجود عقل، در عالم عقل، اینها واحد بودن و مجرد، بعدن که به عالم طبیعت آمدن کثیر شدن و مادی. این مستلزم انقلاب حقیقت اینهاست، یعنی باید حقیقت اینها عوض شده باشه. قبلن که در عالم عقل بودن، حقیقتشون این بود که یه وجود واحد مجردی بودن، حالا که به عالم طبیعت آمدن همون وجود واحد مجرد شده وجود کثیر مادی، و این انقلاب در حقیقته، یعنی حقیقتشون عوض شده، تغییر پیدا کرده. اونجا که بودن یه حقیقتی داشتن که وجود واحد مجرد بودن، به اینجا که آمدن حقیقتشون عوض شد و شدن وجود کثیر مادی. این معنا مستلزم انقلاب حقیقت است و انقلاب حقیقت هم محاله، محال است که یه حقیقتی عوض بشه و تغییر پیدا بکنه. اینا اگر وجود واحد مجرد بودن، چطور شدن وجود کثیر مادی؟ این انقلت، اشکال، اگر چنین اشکالی بشه. قلت و ایشون در جواب می‌فرمایند که انقلاب حقیقت که محال است و ممتنع، سه صورت داره که این هیچ کدام از اون سه صورت نیست. انقلاب حقیقت که محال است و ممتنع، سه صورت داره. صورت اول این استش که یک مفهوم و ماهیتی تبدیل بشه به یه مفهوم و ماهیت دیگه، که این محال است، ممتنع است. هیچ وقت یه مفهوم و ماهیتی تبدیل نمیشه به مفهوم ماهیت دیگر. مثلا ماهیت جماد بشه نبات، ماهیت نبات بشه حیوان، ماهیت حیوان بشه انسان. یعنی مفهوم اینها جابجا بشه، عوض بشه، تغییر پیدا بکنه. این هیچگاه نخواهد شد. چون الماهیت من حیث هی لیست اللهیه، هر مفهومی خودش هست و غیر خودش نیست. این یه صورت از صور سگانه انقلاب حقیقت که محال است. صورت دوم این است که وجود یک ماهیتی تبدیل بشه به وجود ماهیت دیگری بدون ماده مشترکه. مثلا وجود جماد بشه وجود نبات و معدن بدون این که ماده مشترکه‌ای در کار باشه، که یه ماده مشترک باشه در هر دو، که این مثلا استعداد معدنی و نباتی پیدا بکنه بعد مثلا وجود جماد بشه وجود نبات. نه، بدون این که چنین ماده مشترکی در کار باشه، که استعدادات گوناگونی برش وارد بشه پیدا بکنه. یه دفعه همینجوری این سنگی که مثلا وجود داره در صحن مدرسه، این یه دفعه بشه وجود درخت مثلا. وجود نبات بشه که جماد یعنی معدن، مثلا سنگ تبدیل بشه به نبات، یا نبات تبدیل بشه به حیوان. این درختی که الان مثلا داخل باغچه مدرسه هست، یه دفعه یه حیوانی بشه و به راه بیفته، که وجود یه ماهیتی بشه وجود ماهیت دیگر. وجود جماد و معدن بشه نبات، وجود نبات بشه حیوان، وجود حیوان بشه انسان، بدون این که ماده مشترکی در کار باشه، که یه ماده مثلا در جماد و معدن باشه که این استعداد نباتی درش پیدا بشه و بشه وجود نبات. یا مثلا وجود نبات بدون این که یه ماده مشترکه باشه، استعداد حیوانیت درش پیدا بشه، بشه وجود حیوان بدون این ماده مشترکه. این هم صورت دومه. این صورت دوم انقلاب در حقیقت که ممتنع و محال. و صورت سوم انقلاب در حقیقت که ممتنع و محال است، این استش که یه مجردی تبدیل بشه به یه مجرد دیگر. عقل اول بشه عقل دوم، جبرائیل علیه السلام بشه میکائیل علیه السلام، یک مجردی منقلب بشه و تبدیل بشه به یک مجرد دیگر. این صور سگانه انقلاب حقیقت است که ممتنع و محال. اما اگر یک وجودی اشتداد پیدا کرد، یه جوهر مجرد شد مادی، یه وجود چیز جوهر مادی شد مجرد، حالا عکسش هم هست، حالا اگر وجود اشتداد پیدا کرد، یه وجود مادی شد مجرد، یه جوهر مادی شد جوهر مجرد با حرکت جوهری، این هیچ اشکالی نداره. یعنی انقلاب در حقیقت نیست که محال باشه. وجود مادی بشه مجرد، حالا بعد میرسیم به عکسش، وجود مادی بشه مجرد، جوهر مادی بشه جوهر مجرد. مثلا جوهر مادی که نفسه بشه جوهر مجرد که عقله. یه وجود مادی که همین وجود انسان مادی باشه بشه وجود مجرد، بشه انسان عقلی، این هیچ اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر این که اصالت و واقعیت با وجوده و ماهیت تابع وجوده و انتزاع مفاهیم و ماهیات مختلف از مصداق واحدم جایزه. بله، انتزاع ماهیات مختلف، مفاهیم مختلف از مصداق واحد جایزه. همین انسان مادی که اولش آب و خاک تو صحراست، با حرکت جوهری استکمال پیدا میکنه، ترقی پیدا میکنه، به مرحله نبات میرسه، یعنی از مرحله جماد و از مرحله معدن میرسه به مرحله نبات، از مرحله نباتی میرسه به مرحله حیوانی، از مرحله حیوانی میرسه به مرحله انسانی، و در هر مرتبه‌ای هم، در هر حدی هم که این وجودش هست، مثلا در حد جمادی که هست، ماهیت جماد، مفهوم جماد ازش انتزاع میشه، بعد که ترقی میکنه به حد نباتی میرسه، ماهیت نبات ازش انتزاع میشه، بعد که به مرحله حیوانی میرسه، ماهیت حیوان، به مرحله انسانی میرسه، ماهیت انسان. این اشکالی نداره. اینجا ملاحظه میفرمایید ماده مشترکه هستم که استعدادات مختلفی برش وارد میشه، پیدا میکنه. یعنی یه ماده هست که صورت جمادی داره، صورت معدنی داره، نطفه هست، استعداد وجود نبات رو داره، میرسه به مرحله نبات، بعد استعداد وجود حیوان رو پیدا میکنه، میرسه به مرحله حیوان، بعد استعداد وجود صورت انسانی رو پیدا میکنه، میرسه به مرحله انسانیت، و در هر حدی و در هر مرحله و در هر مرتبه ایم که در این مسیر ترقی و استکمال قرار داره، مفهوم و ماهیت همون حد و همون مرتبه از این وجود انتزاع میشه. وجود اصیله، ماهیت تابع وجوده، یه امر اعتباری و انتزاعی است. این هیچ اشکالی نداره. بله؟ خیلی خوب، اینو حالا قبول بکنیم که پس بنابراین این که وجود مادی تبدیل بشه به وجود مجرد، این انقلاب نیست، انقلاب حقیقت نیست که محال باشه. انقلاب حقیقت همون سه صورته، یکی این که ماهیتی تبدیل بشه به ماهیت دیگر، یکی این که وجود یه ماهیتی تبدیل بشه به وجود ماهیت دیگر بدون ماده مشترکه، یکی هم این که وجود یک مجردی تبدیل بشه به وجود مجرد دیگر. اما این که وجود مادی با حرکت جوهری و با ماده مشترکه این تبدیل بشه به وجود مجرد، که مادی بشه مجرد، این انقلاب حقیقت نیست و ممتنع و محال نیست. خب این که اشکالی نداره، عکسش هم اشکالی نداره، یعنی تبدیل وجود مجرد به وجود مادی، که وجود مجرد تنزل پیدا بکند، که البته این تنزل به نوع تجلی است نه تجافی، چون ایشون فرمودن که هر تعداد نفوسی که از عقل صادر بشه، اون قوه وجود غیر متناهی از نفوس که در عقل هست، اون کم نمیشه، اون نقص پیدا نمی کنه. وجود مجرد هم تبدیل بشه به وجود مادی، این هم اشکالی نداره. یعنی نفسی که به وجود عقلی موجوده، این به وجود طبیعی مادی موجود بشه. خب اونجا واحد بود و مجرد بود، اینجا بشه کثیر و بشه مادی، یعنی متکی به بدن باشه، وابسته به بدن باشه، اشکالی نداره. این چه انقلاب حقیقتی است که محال باشه؟ انقلاب حقیقت اون سه صورتی است که گفتیم. بنابراین نفوس یک وجود عقلی دارن قبل از اینکه به عالم طبیعت بیان، و این معنا اختصاصا به نفوس نداره. تمام اشیاء مادی، موجودات عالم طبیعت و ماده، اینا یه وجود قضایی دارن، در مرحله قضا یه وجود کلی دارن، یه وجود عقلی دارن، یه وجودی در مرتبه عقل دارن، چنان که پایین تر از عالم عقل به عالم ماده نرسیده یه وجود مثالی دارن، چنان که بالاتر از مرتبه عقل یه وجود الهی دارن، یعنی یه وجود اسم و صفتی در مرتبه اسما و صفات حق تبارک و تعالی، یعنی به صورت اسم و صفت حق تبارک و تعالی موجودن. و تمام موجودات طبیعی که حالا بحث ما در نفوس، از جمله نفوس، اینها اطواری از وجود دارن. وقت خلقکم اطوارا، اینجوری نیست که وجودشون منحصر باشه به همین وجود طبیعی، بالاتر از روی وجود مثالی دارن، بالاتر از روی وجود قضایی عقلی دارن، بالاتر از رو یه وجود الهی، وجود اسم و صفتی دارن. شاهد بر این معنا که اشیا اطواری از وجود دارن اینه که الان مگر ما سماع را، آسمان را تصور نمی کنیم، تخیل نمی کنیم، بالاتر از او تعقل نمی کنیم؟ مگر ما همین صورت سماعی که در خارجه، در خارج موجوده، یه مرتبه در خیالمون تصور میکنیم، یه مرتبه در عقلمون تعقل میکنیم، آیا این صورت سماعی که در خیال ما پیدا میشه یا در عقل ما پیدا میشه سما نیست؟ سماع دیگه، یعنی همین صورت سما که در خارج موجوده یه وجودی در خیال ما داره، یه وجودی هم در عقل ما داره. و اتفاقا ایشون میفرمایند که صورت سما در خیال و عقل ما سزاوارتر به سما بودن هست، به این که اسم سما بهش اطلاق بشه. چرا؟ به خاطر این که مجرده، به خاطر این که پوشیده به عوارض مادی که خارج از ذات و حقیقت سماه، پوشیده به اونها نیست، که مرحوم حاجی در حاشیه می فرمان این برخلاف حرف مشهوره که میگن صور مادیه از لال صور ذهنیان، چیز عرض می کنم که صور ذهنیه از لال صور مادیان، این بر عکس این حرف مشهوره، یعنی طبق این حرف صدر المتعلین صور مادیه میشن از لال و مظاهر صور ذهنیه ما، برخلاف حرف مشهور که میگن صور ذهنیه از لال صور مادیه هستن، صور خارجی هستن، نه صور مادی از لال و مظاهر صور ذهنی هستن، چون اونا مجردن. خب چطور ما همین صورت سما رو یه بار در خیالمون تصور میکنیم وجود پیدا میکنه، یه بار در عقل ما وجود پیدا میکنه؟ یعنی اطواری از وجود داره. همینطور تمام موجودات مادی از جمله نفوس، اینها یه اطواری از وجود دارن، یه مرتبه در عالم طبیعت موجودن، یه مرتبه در عالم مثال موجودن، یه مرتبه در عالم عقل موجودن، یه مرتبه در عالم اله موجودن، یعنی در عالم اسما و صفات. مراحلی از وجود دارن، اطواری از وجود دارن. پس بنابراین این که وجود مجرد تنزل پیدا بکنه و به عالم طبیعت بیاد و مادی بشه، با بدن وجود پیدا بکنه، این هیچ انقلاب حقیقتی نیست که محال باشه. حالا مطلب ادامه داره، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و ایاک ان تتوهم مما ذکرناه ان وجود النفوس فی المبدا العقلی وجود شیء فی شیء بالقوه که وجود صور الغیر المتناهیت فی المبدا القابلی اعن الهیول الاولا. مبادا توهم بشه از اون چه که ما در این ثم نقول گفتیم، که گفتیم قوه وجود نفوس غیر متناهی در عقل هست. مبادا از این حرف ما توهم بشه که وجود نفوس در مبدعی که عقل باشه، این وجود یه چیزی در چیزیست بالقوه، و قوه به معنای فقدان در مقابل فعلیت، مانند وجود صور غیر متناهیه در مبدع قابلی که هیولای اولا و ماده باشه. تمام صور طبیعی روی هیولای اولا، هیولای اولای عالم آمده، همه اینا رو ماده عالم آمده. یا مثلا مثل قوه صورت انسانی که در نطفه انسان است، مثلا که قوه در مقابل فعلیت به معنای فقدان. نه، اینجوری نیست. این قوه در اینجا که گفتیم به معنی وجدانه. و ذالک لان وجود الشیء فی الفاعل لیس کوجودی فی القابل. چرا نباید این توهم بشه؟ به خاطر اینکه وجود چیزی در فاعل مثل وجودش در قابل نیست. فان وجوده فی الفاعل اشد تحصیلا و اتم فعلیتا من وجوده عند نفسه. وجود شی در فاعل و علتش قوی تر از وجودی که شی پیش خودش داره و برای خودش داره. و وجوده فی القابل قد یکون انقص و اخص من وجوده فی نفسه و به حسب ماهیته. و وجودی که شی در قابلش داره ضعیفتر از وجودی که برای خودش داره، چون نسبت وجودش به خودش به امکانه، به قابلش به فقدان و عدمه. چرا؟ لأن وجوده و فی القابل المستعده بالقوت شبیهت بالعدم، چون وجودش در قابل مستعد بالقوه هست که قوه هم شبیه به عدمه، چون فعلیتش فقط در قوتشه، فقط لاقوه نیست. و وجوده عند نفسه ان یکون و الا یکون، یعنی نسبت وجود شی به خودش به امکانه که ممکنه وجود پیدا بکنه، ممکنه نه. و لهو فی الفاعله وجودون بالوجوب، و برای شی در فاعل وجودش به نحو ضرورت و وجوبه، نسبتش به وجوبه که فاعل واجد وجود شی هست، چون موتی شی نمیتونه فاقد شی باشه. بعد ایشان میفرمایند و وجود النفوس عند مبدا العقلی و ابیها المقدس وجود شریف مبسوط غیر متجز ولا متفرق. وجود نفوس نزد مبدعی که عقل باشه، نزد مبدعشون که عقل باشه و پدر مجردشون، وجود شریف مبسوط غیر متجزی و غیر متفرقه. این وجود شریف مبسوط یعنی وجود واحد، منتها خب وحدت یعنی به نحو وحدت و بساطت، وجود شریف و مبسوط یعنی وجود واحد بسیط. غیر متجزن ولا متفرقن، یعنی مجرد، که وجود نفوس در عقل به نحو وحدت و بساطت و به نحو تجرده، برخلاف وجودی که در عالم طبیعت دارن که به کسرت عددی، به نحو کسرت عددی و به نحو مادیت. منتهایشون میفرمان و هازا مما یحتاج در کهو ال ارتفاع بصیرت القلب ان حد علم الیقین الى حد عین الیقین. درک این معنا که وجود اشیاء مادی در عقل به نحو وحدت و بساطت و به نحو تجرده، این احتیاج داره به این که روشنی قلب بالا بره از حد علم الیقین به عین الیقین و کشف و شهود برسه. فاین قلت ما ذکرته هو قول بانقلاب الحقیقه و هو ممتنع. اینه که شما فرمودی که نفس قبلا یک وجود واحد بسیط مجردی داشته، حالا یک وجود کثیر مادی پیدا کرده، این قول به انقلاب حقیقته، یعنی حقیقت نفوس عوض شده. و هو ممتنع، انقلاب حقیقت هم که محاله، یه هیچ حقیقتی حقیقت دیگه نمیشه. قلتو، جواب این اشکال اینه. اینجا ما یه آدرسی هم یادداشت کردیم، راجع جلد 1 صفحه 143 با همین صفحات نسخه ما. قلتو هازا لیس من انقلاب الحقیقه فی شیء، فی شیء یعنی اصلا، نه این که وجود واحد مجرد نفوس در عالم عقل این تبدیل شده به وجود کثیر مادی در عالم طبیعت، این اصلا انقلاب حقیقت که محال است نیست. چرا؟ و ذالک لان انقلاب الشیء عبارتون ان ان ينقلب ماهیت شیء من حیث و هیهیه الى ماهیت شیء آخر به حسب المعنا و المفهوم. به خاطری که انقلاب حقیقت که محال سه صورت داره، یه صورتش اینه که تبدیل بشه یه ماهیتی خودش به یه ماهیت دیگری از نظر معنا و مفهوم و ماهیت. مفهوم حیوان بشه مفهوم انسان یا برعکس، مفهوم نبات بشه مفهوم حیوان یا برعکس. و هازا ممتنون، این محاله، این صورت اوله که محاله. چرا؟ لأن الماهیت من حیث و هیهیه لیست اللهیه، چون هر ماهیتی خودش خودشه، غیر خودش نیست. صورت دوم انقلاب حقیقت که محاله اینه، و کذا یمتنع و ان ینقلب وجود و ماهیت الى وجود ماهیت اخرى من غیر مادت مشترکت یتبدل علیها الصور به حسب الانفعالات المتواردت علیها. همچنین محال است که وجود یه ماهیتی مثلا جماد و معدن به وجود یه ماهیت دیگری مثل نبات تبدیل بشه، یه دفعه یه سنگ بشه درخت، بدون این که ماده مشترکی بین این دوتا صورت باشه، صورت مثلا جمادی معدنی و نباتی، که متبدل بشه بر اون ماده مشترک صور بر حسب انفعالات و استعداداتی که پشت سر هم وارد میشه بر اون ماده مشترکه، که در حرکت جوهری اینجوری یه ماده مشترکه هست که استعدادات پشت سر هم برای پذیرش صور مختلف درش پیدا میشه و هی صور گوناگون میاد روش و پیدا میکنه. صورت سوم هم اینه، او ینقلب حقیقتون بسیطتون الى حقیقتون بسیطتون اخرى، یعنی محال است که یک حقیقت مجردی تبدیل بشه به یه حقیقت مجرد دیگر، یه مجردی انقلاب پیدا بکنه به یه مجرد دیگر، اینم محال. و اما اشتداد الوجود فی کمالیتی، اما یه وجودی کمال شدت پیدا بکنه و استکمال و اما اشتداد الوجود فی کمالیتی و استکمال و صورت جوهریت فی نفسی، یه جوهر این خودش استکمال پیدا بکنه، جوهر مادی بشه مجرد، یا مثلا جوهری که جماد بشه نبات، نبات بشه حیوان، حیوان بشه انسان، مادی بشه مجرد، حتی یسیر متقوما به اوصاف ذاتیت اخرى غیر ما کانت اولا فلیس ذلک بممتنع، به جوری که وابسته بشه به اوصاف ذاتیه دیگری، یعنی یه ماهیت دیگری پیدا بکنه غیر از اون اوصاف ذاتیه و ماهیتی که اول داشت، وابسته بشه به ماهیتی غیر از ماهیت قبلی، که مثلا با حرکت جوهری وقتی که مثلا جماد تبدیل میشه به نبات، خب از جمادی مردم و نامی شدم، ماهیت جمادی داشت ماهیت نباتی پیدا می‌کنه، وزنما مردم ز حیوان سر زدم، ماهیت نباتی داشت ماهیت حیوانی پیدا می‌کنه، مردم از حیوانی آدم شدم، ماهیت حیوانی داشت ماهیت انسانی پیدا می‌کنه، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم یا گم شدم. فلیس ذالکه به ممتنین، این محال نیست. چرا؟ لأن الوجود متقدم على الماهیه و هو اصل و الماهیات و تبعت له، چون وجود مقدم بر ماهیته، ما لا وجود له لا ماهیت له، وجود مقدم بر ماهیت، یعنی تا یه وجودی نباشه ماهیتی پیدا نمیشه، وجود مقدم بر ماهیته و هو اصل، وجود اصیله، واقعیت داره، خارجیت داره، و ماهیات و مفاهیم تابع وجودند، و انتزاع ماهیات و مفاهیم گوناگون از مصداق واحد وجود واحد بلا اشکال. الا ترى ان الصور الطبيعيه تكامل و تشتد الى ان تتجرد عن الماده و تنقلب صورتون و تنقلب صورتا عقلیتا موجودتا فی العالم الاعلى العقلی علا وصف الوحدت و تجرد. مرحوم حاجی می فرمایند که این به جای علاترایشون باید با فای تفری، با فای نتیجه می فرمود فصور و طبیعیتو، چون اینجوری که الان ایشون علاترا آورده، این عرض می کنم توهم مصادره به مطلوب میشه که دلیل این مدعاست. علاترا خب یعنی دلیل دیگه، یعنی شاهد، و حال اون که تکرار همون مدعاست دیگه، این دلیل نیست. علاترا، آیا نمیبینی که صور طبیعیه که همین نفوس باشن که از جمله صور مادی هستن، همین نفوس، صور مادی، صوری که در عالم طبیعتن، تتکامل و تشتد و تکامل پیدا میکنن، قوی میشن تا اینکه مجرد میشن از ماده و تبدیل میشن به عقل، به فعلیت عقل که موجود در عالم برتر عقلی هست، تبدیل میشن به عقل که موجود در عالم عقل با وصف وحدت و تجرد. خب این انقلاب حقیقت نیست، عکسش هم همینطور. و کذالک النفوس به عکس ذالک کانت فی عالم العقل شیئا واحدا جوهرا مبسوطا متحدا عقلیا، یا این صور طبیعیه خصوص نفوس نماشه، چون بالاخره همه این عالم طبیعت یک پارچه حرکت جوهریست به طرف کمال، همه این موجودات مادی، الان همین خاکی که مثلا تو این باغچه است، این تبدیل میشه به، عرض میکنم، نبات، نبات تبدیل میشه به حیوان خوراک حیوان میشه، حیوان خوراک انسان میشه، تبدیل میشه به انسان. یعنی همه موجوداتی که در عالم طبیعت هستن اینها در صراط حرکت جوهری مجرد میشن، منتها از دروازه وجود انسان، از دروازه وجود انسان. الا ترا که صور طبیعی تکامل پیدا میکنن، اشتداد پیدا میکنن تا مجرد میشن و میشن عقل. خب و کذالک النفوس به عکس ذالک، همچنین نفوس برعکس این صور طبیعی موجودات طبیعی که مجرد میشن برعکسن، برعکس اونا. کانت فی عالم العقل شیئن واحدن جوهرن مبسوطن متحدن عقلیین، در عالم عقل وحدت داشتن، عرض میکنن بسیط بودن و مجرد بودن. فتکسرت و تنزلت فی هذا العالم، تنزل پیدا کردن به این عالم، آمدن وارد شدن، هبوط پیدا کردن به این عالم، کثرت عددی هم پیدا کردن. و صارت لضعف تجوهرها متشبثتن به ابدان طبیعیت ساکنتن فی منازل سفلیت، و مادی شدن و به خاطر ضعف ذاتشون، ضعف وجودیشون، خلاصه دست به دامان ماده شدن، بدن طبیعی مادی، و ساکن شدن در منازل عالم طبیعت، در منزل پست عالم طبیعت. فلیس فیها زین الامرین انقلاب فی الحقیقه علی الوجه المستحیل، در این دو صورت که موجودات مادی مجرد میشن با حرکت جوهری و نفس از عالم عقل تنزل پیدا کرد به عالم طبیعت، این انقلاب حقیقت محال و ممتنع نیست، اون انقلاب در حقیقتی که محال و ممتنع نیست. چرا؟ فإن للأشياء النوعيه والمفهومات المحدوده كالإنسان والفلك، ما تقریبا تا پایینه این سفر و خارجش رو عرض کردیم، وقت گذشت ان شاء الله فردا. و صلی الله علیه.